داشته باشید فرمانده
16-6 این انناسی سلطونه الانواله هم این جزء نبویه های مشهور عامه بابه. اینها برای ما مشکل سندی ندارن چون مورد تمسک ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین تو متن روایات دیگه قرار میگیرن. این رو مفصل انشاءالله وقتی خواستیم سند این روایت رو بحث کنیم میگیم براتون، اما اجمالا بدونید چون این روایت این بخش الناس مسلطون علی اموالهم فقط روایت مستقیم حضرت رسول برای ما نیست که بعد بگیم غالب روایت های حضرت رسول که از کانال عامه میان مشکل سندی دارن یا از این حرفایی که گفته شده. این فقره در روایات خاصه خودمون در ابواب مختلفه مورد استناد ائمه قرار گرفته است، یعنی در یه بحثی حضرت صادق علیه السلام تمسک میکند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الناس مسلطون علی امواله. اون تمسکه برای ما کافیه، سند اون روایت حضرت صادق میشه سند همین.
بله همین الفاظ.
ما حالا چرا اینطوره؟ بحث حدیث شناسی میخواد، من بحث میکنم ان شاء الله سر وقتش برسیم. دعوام رو میدونید چون داریم متنی کار میکنیم، مطالب رو من خورد میکنم تو متن، ضمن متن میگمشون که یه جای بحث ایست نکنیم، یه چند جلسه بحث بکنیم متن نخونیم، سر جاش برسیم در مورد این صحبت خواهیم کرد. مشکل سندی برای ما نداره. یک خروجی دلالت روایت هم عموم اصطلاحی یعنی شیوع، نحوه دلالت بر این عموم چیه؟ اطلاقه، عمومه یا چیز دیگه ایه؟ از باب مناطگیری و ایناست بحث خواهیم کرد موقعی که فقه الحدیث روایت بخواهیم بحث کنیم، یعنی الفاظ روایت بحث بشه، مراد جدی امام کشف بشه. اما بعد از این که همه او بحثا به پایان رسید، این روایت صحیحیست که دلالتش هم بر شیوع و عموم لایون کره به هر طریقی که دلالت کنه، اما این دلالتو داره. خب حالا وجه دلالت روایت بر ما نحنفیمون چی میشه؟ روایت میخواد بگه هر کس سلطه بر مالش داره، سلطه یعنی چی؟ هر کار دلش خواست بکن، پس این سلطه بر مالش داره، میخواد قبض و معاطات کنه بره چون هیچ اشکالی نیست، میخواد با صیغه عربی انشاء کنه، میخواد با صیغه فارسی انشاء کنه، میخواد بدون صیغه انشاء کنه، میخواد با کتابت انشاء کنه. این شی مالشه، میخواد با یه طریقی رو منتقل کنه به کس دیگه، این حق داره، هیچ اشکالی هم نداره. خب مگه خواستم اطلاق بگم که گفتید در مقابل چرا؟ نه منتظر بودم یه چی دیگه بگید خوشحال شدم قندم مالی
تا اطلاق نیاد عموم هم شکل
نه کی گفته؟
آخه ما گفتیم مدت مقید حاکم بر زمان
مقید نه گفتیم بذارید پرونده رو ببندم، فکر می‌خواد جواب هست حد... نه اینو نگفتیم،
مگه اینکه بگیم
نگفتیم اطلاق، نگفتیم اطلاق، نه بحث لفظیه، نگفتم اطلاق حاکمه، یه چی دیگه گفتی شما، آخه اونو بگی، اگه اونو میگفتی خوب بود دیگه، براتی صلواتی هم میفرستادیم، اما خود دیگه نگفتی دیگه.
الله نبی دوم فرزوفانی
برای عموم بیان کرد، حالا همون بهتر که من مجمل گفتم، گفتم حالا هر چه بشه تو بحث سندی دلالی روایت خروجش یه عمومیه، ایه سلطه داری ایه تصرفن جائزه، چون سلطت نهایت نداره، تصرفاتت هم نهایت نداره، دست خود چش کار میزه
تصرفاتی که
مثلا با سلطه
شائز میشه، آیا خود عقل هم
داخل
اون تصرفات
حساب
میشه؟ یعنی آیا ما عقل رو
بگیم
تصرف کنیم؟
عجله نکنید، رو میگم آره، هنو نگفت شیخ همینو بگه، یه بسم الله بگی. خب مرحوم شیخ میفهمند که سلمنا روایت عموم داره، عمومش هم مربوط به همین سلطه است، سلطه هم اگه انواع تصرفن رو میتونه در بر بگیره، سلمنا اما هیچ ربطی به ما نحن فی نداره. یعنی کاربردش مال اینجا نیست. چرا؟ ما سلطه را چجور معنا میکنیم؟ اینه باید اول مبنامون توش معلوم بشه. ما وقتی میگیم سلطه داریم یعنی مالک، وقتی میگیم سلطه داری یعنی مالک شریکی با خودش نداره بر این مال، مانعی از اعمال نفوذ خودش در این مال نداره. سلطه یعنی مسلطی بر مالک، علا اموال هم مالهی، مسلطن علا ماله، یعنی هیچ قرین و بدیلی که بخواد جلوی او رو بگیره وجود نداره. این تمام شد. این مقام روایت. خب ما نحن فی چیه؟ مقام ما نحن فی، ما میگیم چون سلطه داری عام، یکی از مصادیقش میشه سلطه تملیکی. سلطه داری که تملیکش کنی به غیر، یکی از مصادیق سلطه میشه تملیک. آیا شارع سلطه تملیکیه تو را امضا کرد؟ میگیم بله، الناس مسلطون علا امواله، به او کبرا تمسک میکنیم، سلطه تملیکیه شما ممزاتون من قبل شارع. تمام؟ اما سلطه تملیکیه خواهد تملیک غیر کنه، به مازا یوجد از تملیک به سیقه او به تعاطی به العربیه او به غیر لسان العربیه. روایت ناظر به اینجا نیست. روایت سلطه ما را عمومیتش رو امضا کرده، پس حق داری تملیک کنی، حق داری وقف کنی، حق داری خیلی چیزا، حق داری حق داری حق داری قبول. اما حالا اذا اردت ایجاد تملیک فی الخارج، وسیلش چی باشه؟ ابزارش چی باشه؟ مبرزش چی باشه؟ سببش چی باشه؟ تعابیر مختلفی گفتن محشین، من همه رو دارم میگم که ببینید در اینجا دعوا نداریم. روایت ناظر به این نیست. به عبارت دیگه داریم سوال میکنیم آیا شارع امضا کرد که تملیک شما با معاطات تحقق پیدا کند؟ این روایت دلالت میکنه شارع سلطه تملیکی شما را امضا کرد، اما این که تملیک تو خارج با چه چیز محقق بشه از مدار دلالت روایت خارجه. پس این روایت نه به درد تصحیح معاطات میخوره، بعدا هم میگیم تو شروط صحت صیغه و اینا هم به درد نمیخوره، تو شروط عقد و اینا هم به درد نمیخوره. چرا؟ چون اونجا مقام دوی نه مقام اول. مقام اول سلطه مصادیقی دارد، همه را امضا کرد. بله، روایت میگه ممزات من قبل شارع ای سلطتن تصورت لک علی المال، همه را امضا کرد. اما به مازا یتحقق هذا المصداق للسلطه عند العقلاء عند الشعر، به مازا یتحقق. این بحث ما الان ماست. روایت ناظر به این مطلب همینه. بخونم، شاید شما هم همینه میخواستید بگید آقای بابایی. شاید آقای انتظارم که گفت که مقام بیان نیست و اینا، من یکم اذیتش کردم، من میخواست همینه بگه. اما قوله جانم میرسیم انشاءالله در مورد روایت بحث خواهیم کرد، سر جاش میرسیم بحث میکنیم انشاءالله.
الان ترجمه
چی شده دلالت بر هیچ خروجی رو تعبیرم این بود، گفتم بعد از اینکه مراد جدی معلوم شد نتیجه چی میشه، روایت عموم سلطه رو امضا کرده.
اینو همه
فهمید، اینو هم حجته، این عموم سلطه ممضات من قبل اشاره به این حجته. بله پارسال خیلی بحث روایتی کردیم با دوستان، سندی دلالی اینا. اما الان رجالی حتی، اما الان شیخ تو مقامش نیست، زور من بیام مثلا یه بحثی کنم نیست، میرسیم انشاءالله. شیخ رابده بمون بحث میکنیم بیشتر انشاءالله، اگه نه باید بره توی کارگاهی، توی مشاوره، تو متن کلاس. بالاخره کلاس یه حریمی داره، تا اونجایی که راه باشه میتونیم بحث کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما قوله صلی الله علیه و آله و سلم، بعضیا گفتن این قوله صلی الله اینجا راه است، قوله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی شیخ خواسته سند نبویشو تصحیح کنه. نه، قوله صلی الله علیه و آله یعنی شیخ قبول داره که این عبارت از حضرت رسول صادر شده، اما طریق معتبرت برای اثبات این صدور چیه؟ حتما اون سند عامی است که مثلا باید به عائشه برسه، باید به مثلا به کی برسه، به کی برسه، یا نه در ضمن روایات خاصه خودمون هم که حضرت مسلوب کرده، نه هر طریق باشه بالاخره برای من به حجت معتبره ثابت شد نسبت این قول به حضرت رسول. چه همین رو داره میگه، از این عبارت نمیشه در آورد چه حتما سند عامیش رو هم که بعد حاشیه بزنیم بگیم آقا این روایت سند عامیش به درد نمیخوره، شما بگو قول ابی عبدالله. بذار اینم بگم، حیفه نگمش حیفه. ببینید دوستان، قبلا یه بار اشاره که حرف کنم نمیدونم یادم نیست، شیخ عنایت کنید، ما در عالم روایات اهل بیتمون، اهل بیتمون صلوات الله سلام علیهم اجمعین، اونها الزاماً با یه شیعه 12 امامی پروپا قرص توپ اینا مواجه، بچه هیئتی مواجه خونه بودن، ایستاد پای کار، نه ما اینا اصحابی داد، مثلا حضرت صادق، حضرت باقر علیهم السلام، اینا حضرت رضا تو دوران ولایت عهدیشون مفصل آدمایی بودن که می اومدن پیش حضرات شاگردی میکردن یا سوال میپرسیدن، بعد زیدی بودن، واقفی بودن، فتحی بودن، اینا فرق شیعه، یا سنی بودن. الان مشهور پیش رجالیین اینه که خاندان بنی فضال همه فتحیه، حالا ولو و تحقیق و علا خلاف حسن ابن فضال نمیشه فتحی دونست، حداقل من خودم انفهامم اینه، اما حالا تحقیق مشهور اینه که بنی فضال، بعد بنی فضال خیلی طائفه بزرگی هم در حدیث، اجلاء حدیث هم در مقام نقل حدیث و روایت، کما که خیلی از واقفی ها ما داشتیمه که روایت الان داریم باشون با روایتشون کار میکنیم، کما که خیلی از عامه داشتیمه، ما علی ابن ابی حمزه بطائنی من ارکان الواقفی است، بیش از چند هزار حدیث داریم ازش، از به محضر با سعادت شما سکونی و اینها، اینا سنی بودن، اینا فقیه سنی بودن، یا داشتیم بعضی از روات حدیث که زیدی هن. که بعد اینا وجود داره تو روات، وقتی حضرت اینها میان باشون مواجه میشن سوال میپرسن، خب اینا به امامت و مصدریت حضرت محرومن دیگه، یعنی نمیتونن قائل باشن، خدا محرومشون کرد. اما حضرت این زیدی بوده، حضرت سند را تا امیرالمومنین براش میاره، بعد میاد قال امیرالمومنین، زیدیه تا امیرالمومنین قبول داره، میاره سند را تا حضرت امیر، سنیه حضرت سند را میاره تا حضرت رسول، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المؤمنون عند شروطه الا شرطا احل حراما وحرم حلالا. بعد اون موقع است که ما میگیم نوکرشیم، روایت درست شد دیگه، چون به خاطر به میگم برکتی بعضی وقتا عدو شبب سبب خیر اگر خدا خواهد، این سنی بود، به خاطر که سنی بود حضرت مجبور شد سند تا حضرت رسول ببره، یعنی انشاء کنند حضرت صادق این جمله را که قال رسول الله، ما دیگه سند هم نمیخواد، وقتی حضرت فرمودن قال رسول الله برای ما ثابت میشه دیگه، روایت میشه قولو رسول الله. وقتی اینطور شد لازم نیست بگیم وقتی گفت قوله صلی الله علیه و آله و سلم یعنی حتما داره سند سنی رو تایید میکنه. خب الناس مسلطون علی اموالهم، خب اما قوله این روایت فلا دلالت فیها علی المدعا، دلالت نداره. دوستان میشد آموزشی شیخ وجه دلاله رو بگه بعد یلاحظ علی ردش کنه، اما در ضمن رد وجه دلالت هم توضیح میده، دفع دخلی میگه تش دیگه. ببینیم لأن عمومه به اعتبار انواع سلطنه، یعنی چی؟ یعنی سلمنا که عموم دارد، عموم سلطه، فهو انما یجدی فی ما به درد میخوره ها، غلط نیست سلمنا، اما فقط یه جا به کار میاد انما حسره، فقط اینجا به کار میاد. کجا؟ فی ما ازا شکه فی انها زن نؤمن از سلطنه ثابتتون للمالک، آیا این نوع سلطنت هم شارع قبول کرده از مالک؟ و مازیتون شرعن فی حقهی، در حق امضا شد مازیتون ممزات است فی حق المالک املا. آقا فسال بزنید، فرض کنیم محجور شارع امضا نکرد سلطش رو، یا سلطه شو امضا کرد سلطه تملیکی شو امضا نکرد، امکان داره دیگه؟ بله. شروط متعاقدین بعدا بحث میکنیم، میگیم آقا بایع نباید سفیه باشه، نباید مهجور باشه، حجر مالی، اگه حجر مالی داشته باشه ممنوع من التصرف، ای سلطه تملیکیش امضا، اما سلطه های دیگهش امضا شد. اینو تو شرح الامم داشتید، لذا موقع که میرسید به کفاره قضاء روزش میگفتیم اگه مهجور باشه مالا حق تصرف تو اموالش رو نداره. بعد همونجا این سوال مطرح کرد، میگفت که آقا ما سلطه تملیکیشو تو باب حجرت کرد، چقدر قشنگ شهید ثانی رو گفت ما سلطه تملیکیش رد کردیم، اما اینجا که نمیخواد خرید فروش کنه، میخواد کفاره تو راه خدا بده، سلطهشو اینجا هم رد کردیم. دلیلی که سلطه مهجور رو رد کرد مطلق سلطهشو که رد نکرد. الناس مسلطون علی اموال، این عاممون، این اطلاق داره، این عموم داره، این شیوع داره، الا فی الحجر المالی، اونم کجا؟ سلطه تملیکیش یا جمیع سلطهش. اگه گفتیم فقط سلطه تملیکیش، اون موقع جایی که میخواد کفاره بده شک میکنین، دلیل مخصص میگیرید، شرع ممکنه بره سراغ اصالت اون. اینجا ها ما از الناس مسلطون علی اموالهم استفاده میکنیم. تمام شد؟ اما حالا بحث ما کجاست؟ ما نحن فی، اما اذا قطعنا، قطع کنیم به ان سلطنتن خاصتن که تملیک مالهی للغیر، یک سلطنت خاصه ای مثل چی؟ تملیک مالهی للغیر، این میشه یکی از مصادیق سلطه، کما که کفاره شد یکی دیگه از مصادیق سلطه. نافذتون فی حقهی، ماضیتون شرعن، امضا شد یا نه؟ دوستان همینجا استاپ بدیم یه دقیقه، نکته براتون بگیم بریم سراغ تو حقوق جدید. حقوق جدید سلطه رو میفهمه، حقوق جدید الان تو دنیا میفهمه، اصلا علم قوانین چرا پیش اونا حقوقه، ما بهش میگیم فقه، اونا بهش میگن حقوق، قوانین واجب الرعایه، اونا بین اخلاق و حقوق فرق میذارن، میگن اخلاق الزام آور نیست اما حقوق الزام آوره، یعنی فقه. ما هم همینو داریم دیگه، ما میگیم گزارای اخلاق هم رعایت میکنه اما واجب نیست، چطور میگی؟ فرق میذاریم، اونا هم همینو دارن. بعد خب ملحدین ها، یعنی اونایی که مسلمون نیستن، حالا بردینی باشن دیگه بالاخره برای خودش، اونا هم میگن که ما چراش میگیم حقوق؟ چون حق سلطنت. چرا میگیم حقوق؟ چون حق سلطنت. بعد مادر حقوق بشر آزادی بشر، البته او سلطه داره حتی بر آزادی خودش، خواهد خودشو بکشه، لذا خودکشی جریمه نداره چون با حقوق اولیه سازگاری داره، خواست انبارش آتیش بزنه یه جا بریزه چون آتیششون بزنه اشکال نداره، چون سلطه داره بر مال خودش و الی آخر. ما میگیم نه، ما اولین حقمون عبودیت، بندگیه، چون اصلا حق رو شما معنا نمی کنی. الزاماً حق به معنای له نیست، یا دقیقا به معنای له مادی نیست. ما اول حقمون بندگی، عبودیت. بعد از این رو ما عبدیم، او باید بگه. او امضا کرد الناس مسلطون علی امواله هم، نه علی انفسه هم، لذا حق نداره خودشو بکشه. خودکشی جریمه داره، سلطه بر مال رو امضا کرده، لذا حق نداره دست خودشو ببره، چون دستش مالیت نداره. الناس مسلطون علی امواله. خب حالا پس اما میتونه همه اموالش رو آتیش بزنه؟ بحث میکنی، مخصص میاد اجازه نمیده. هر نوع تصرف سفهی رو تو مال شارع محدود کرده، تو حق نداری، چون نه تو مال خودتی نه اموالت مال خودته. در طول مالکیت از جانب کس دیگه است، تو هم عبدی. البته دو تا راه گفتم، یکی اینکه مالکیت از جانب، یکم عبودیت حق اوله. حالا این دوتا چه فرقی با هم دیگه دارن؟ باید هم اول که حقوق میخوندیم اینا رو بحث کنیم با هم دیگه. اما با توجه به این توضیح، تصرف سفهی رو شارع اجازه نداده، پس سلطه داری بر مالت، اینم عموم داره، قطعا هم استثناء داره. ما با همین استثناءها، یعنی قشنگ میام حرم و حقوقیمون رو با همین قواعد درست میکنیم، با همین روایات و احکام. اینجا هم جدا میشیم از نظام های حقوقی دیگه. حالا شیخ خیلی قشنگی قیود و رعایت میکنه. شیخ میگه نافذتون فی حق ای اقلائیه، ماضیتون شرعن، بعد ممزات بشه من قبل شاره. خب حالا دعوا کجاست؟ لیکن ما قبول داریم سلطه تملیکیه را شاره به عموم الناس مسلطون علی اموالهم جائز دانه، اما حالا بحث کجاست؟ لیکن شک فی ان هذا تملیک الخاص، این تملیک اختصاصی، هل یحصل به مجرد تعاطی مع القصد ام لا، سلطه تملیکی تو عالم خارج محقق شد با تعاطی مع القصد یا محقق نشد؟ شیخ تازه سوال عملی گفته، قبلش بگید سوال داریم، آیا سلطه ابراز تعاطی کافیه برای ایجاد سلطه تملیکیه در خارج؟ رو به حکمیش کنید، نه اینکه ما انجام داریم شک کردیم. خب لابد ام لابد من القول داله علیه، یعنی که باید حتما یه صیغه ای باشه. فلا یجوز الاستدلال على ثبتیت المعاطات فی الشریعه للتملیک به عموم تسلط الناس على امواله. دیگه اینجا لا یجوز، اینجا مقام جریان الناس مسلطون نیست. با توجه به همین توضیح و منه یظهر ایضا یه چیزی آشکار شد، عدم جواز تمسک به الناس مسلطون لما سیجی من شروط صیغه. جایی که میریم سر شروط اسباب، حق تمسک به الناس مسلطون نداره. تا اینجا تمام رفقا، یه گام دیگه رفتیم تو بحث معاطات. گام اول موضوع و محمولش بود، گام دوم اقوالش بود، گام سوم استدلال ها بود، تمام. خروجی استدلال ها یه بار یادآوری کنیم با هم دیگه. فتحصل من اول البحث فل استدلال الى هنا، یک سیره. شیخ قید سیره رو نگفت شرعی متشرعی اقلاچی، اما ما گفتیم بابا اگه کسی به کتابا نگاه کنه میره سیره از قبل اسلام هم بوده. بعد مدعی سیره میخواد بگه این سیره ممزات ولم یرد عنها اشاره. یک، دو، احل الله البیع، سه، الا ان تكون تجارتا عن تراث، چهار، مردود شد سوخت الناس مسلطون علی اموالهم، سه تا مونده. حالا از اینجا رو گام بعد میخوایم بریم، میخوایم برگردیم همه رو رد کنیم، برگردیم همه رو رد کنیم. یه مقدمه میگم عنایت کنید دوستان. ادله امضا، امضا میکنند ما اندل ارتو، ادله امضا، امضا چقدر حالا از اول کتاب تعالی بذاریم تو سر خودمون با ادله امضا؟ تو رو خدا یه بار پروندهشو تحقیق کنید، ببندیدش دیگه، شرشو بکنید بذاریدش کنار. ممضات ما عند العرف معتبره، و الا اگر بخواد ممضات باشه ما عند العرف نباشه، یعنی ممضات نیست تأسیسه، ما عند العرف نباشه دیگه امضا نیست تأسیس، عند العرف باشه امضا نشه فایده ای نداره. دو رکنه بیارید، ای از اصول فقه میگفتیم دو تا پلسته اهم با معاملات. چرا اینو گفتم؟ آقا فرق ممضات عند العرف با او چیزی که میگفتیم تقریر معصوم و اینا چیه؟ ای جنبه هم میتونید به این توضیح من نگاه کن. بود میگفتیم قول و فعل و تقریر، قول و فعل و تقریر میگفتیم، فرقش با اینجا چیه؟ تقریر از اسباب امضاء یا از سبک های امضاء، سبک عقلایی هم هست. وقتی عند العرف باشد و شارع در مورد او سکوت کنه، تقیه هم نباشه، چی هم نباشه، میگیم تاییدش کن. درست شد؟ کما اینکه این سوال هم بررسی کنید، فرق این توضیح با لم یردعنها از شارع چیه؟ همونه؟ دو ملاکه؟ دیم ببین و کریفکا. پس آنچه که تو ادله امضا میخوایم در موردش بحث کنیم باید، باید چی؟ اندر آن یعنی احل الله البه یه چیزی از آسمان بزنبیل نمیاره پایین. وقتی اینطور شد، هر دلیل امضایی که بخواید تحلیل کنید باید بغلش سیره رو تحلیل کنید تا ببینید پیش عرف هست یا نیست. ممکنه بگیم این روایت یا این آیه در مقام بیان ما عند السیره نیست، اما اگر ما عند السیره رو از ما عند السیره بودن خارج کنیم، کمر این روایت که کمر تمام روایات دیگه باب هم میشه. پس سیره خط قرمز. مفهوم شد؟ توضیح که گفتم مفهوم شد؟ تکرار کنم دوباره؟ قلمه بذارید کنار، گوش بدید بعد بنویسید، خب تعقلش کنید. این اجزا رو دارم میچسبونم به هم دیگه. وقتی شما میگید ما ادله امضا داریم یعنی چی؟ ما عند العرف رو میخواد امضا کنه، حالا مع تصرف و تهدیده یا نه خودش وکیون بگیره تمام پلومش کنه بگه آقا برو استفاده کن ازش، همونی که پیش عرف همش من قبول کردم ازش، ما از اینجور ادله داریم. اما ما عند العرف بود که امضا شد. یه بار میگیم دلالت آیه غلطه، دلالت روایت غلطه، در مقام بیان نبوده یا هرچی علم. یه بار میگیم نه، اصلا این ما عند العرف نیست، این دومی خیلی زورش زیاده، یعنی اثبات بشه این تا پی ساختمون رو میسوزونه دیگه، هیچ دلیلی نمیتونه اینجا بیاد قطع علم کنه. چرا؟ چون دیگه ما عند العرف نیست که بخواد امضا بشه. حواسمون باشه جایی که تو ادله امضاییم، اولا دو تا نتیجه میخوام براتون بگیرم، همیشه با اینا کار کنید. اولا هر وقت میخواید ادله امضا رو تحلیل کنید، بغلش باید سیره رو تحلیل کنید، نه به معنی حجت المستقله. تو سیره باید باشه، تو عرف باید باشه، نمیتونید بکشیدش کامل، اگه کشیدش میشه تأسیس. ثانیا دلالت دلیل باید اثبات کنید. جانم باید سیره ای باشه که شارع وقتی میخواد امضا کنه او رو امضا کنه. یعنی چی؟ یعنی باید متصل به زمان معصوم بشه. چنه سیره دوتا کار انجام میده. این نرم افزارا کامپیوتری نصب کردید، بعضی هاشون که مثلا کرک نشدن یه 13 روز کار میده بهتون، بعد کار میفته. سیره یه بار 13 روزه کار میده براتون، در همین حد میاد براتون یه موضوعی درست میکنه که شارع امضاش کنه. شاره که امضاش که او کرک است، تمام میشه دیگه. یه بار سیره خودش اصلا نرم افزاره، بله پورتابله، نصب شده است، آماده به دیدنش، برو استفاده کن ازش، هیچ مشکلی نداره. ما سیره رو نباید بکشیم کامل. سیره یا باید در حد یه نرم افزار 13 روزه بمب بده یا نرم افزار کامل دیگه یا علی استفاده کنیم ازش، خودش حجت باشه. اما اگه کامل کشتیمش از امضا میریم بیرون، کمر ادله امضامون رو میشکنیم. این مقدمه رو حواستون باشه. با این مقدمه حالا وارد اشکالات بشید. یه نتیجه دیگه هم می‌خواستم بگم که می‌ذارم برای جلسه دیگه چون وقت نداریم. همین مقدمه‌ای که گفتم بذار بگمش، اشکال نداره. حالا که مقدم بعد بقیه‌اش بعد. یه نتیجه دیگه هم داره. گاهی ما ادله امضا عادی معنا می‌کنیم. بگیم آقا مثلا این که حضرت گفت که مثلا احل الله البه، میتونستم بگه به حجت نیست و صحیح هم نیست، اما خب امضاش کرد. متعارف ادله امضا رو متعارف معنا. گاهی تو مقام معنا کردن یکی از ادله امضا غلیظ میشی، به طوری که او رو از امضاء محض خارج میکنید. مثلا میگیم احل الله به یا اوفو بالعقود، اینا ارشاد به حکم عقلاه. شارع میتونه بعضی از مصادیقش تحدید کنه، حذف کنه، اما نمیتونه مطلق العقد رو امضا، نمیتونه مطلق البیع رو امضا. از این دو بیان داشتید ها، تو جاهایی بعض وقتا اینطوری عرض زدید، بعض وقتا اینطوری عرض زدید، تو اصول هم داشتید میگفتید شارع میتونه بگه ایتیکه‌های عقلا رو من قبول ندارم، اما نمیتونه مطلقا از نظام عقلا. شارع میتونه بگه آقا در فلان ابواب از من تو عبادات اینطوری حرف بزنید، اما نمیتونه بگه مطلقا ظهور حجیت نداره. پس گاهی یعنی چی؟ یعنی ظهور شارع امضا کرد، اما امضای چجوری؟ او غلیظا. سیره عقلا رو امضا کرد اما چجوری؟ او غلیظه که نمیتونه ازش. حالا تو ما نحنفیتون هم اینطوریه. گاهی ببینید یه بار از سیره اومدم به دلیل، گفتم سیره رو نکشید کامل. سیره رو اگه کشتید کمر ادله میشکنه. حالا یه بار از دلیل دارم میرم به سمت سیره، میگم یه بار دلیل یه طوری معنا میکنید مثل معنای اولی، شارع امضا کرده به این رو میخواستم امضا نمیکنم. یه بار مثل دومی میگی مثلا این ارشاد به حکم عقلا، شارع بعد از مصادیقش میتونه نهی کنه، اما نمیتونه مطلق البیع رو امضا نکنه، نمیتونه مطلق العقد رو امضا نکنه. اگه این دومی معنا شد، این معناش اینه که سیره ای هم که او بر بوده، آیا معنیشی بگو سیره عقلاه به ما هم عقلاه، این دوتا که به هم وصل میشن. ببین این مقدمه و نتیجه باید کنار هم قرار داده بشه، یه طرفش یه جور نگیم یه طرف دیگه یه جور بگیم، اینجاست که معلوم میشه یه فقیه صناعت داره فکرش یا نه. یه طرف بگه آه احل الله به ارشاد و حکم و غلاه، اصلا نمیشه نهیش کرد، حالا بیا ولش کن اوفو بالعقود که دیگه همه میگن روش، میگن اوفو بالعقود و فائد عقد، این اصلا نمیشه نهی بشه. میشه بعضی از عقود رو نهی کرد، اما شارع مطلقا عقود رو نهی کنه یعنی آدم ها هیچ ارتباطی با هم دیگه نمیشود. وقتی میگی نمیشود یعنی باید یه از سیره عقلا ما هم عقلا باشه، یه اختصاص به زمان خاص و شرایط خاص نداره. اگر گفتیم که نه یه دلیلی داریم، گفتیم شارع امضاش کرده میتونست امضاش نکنه، این یعنی مال عقلا به ما هم عقلا نیست، اما بازم فی مرعا و منظر شارع بوده که شارع او رو امضا کرده. پس این که ما سیره رو کامل بکشیم بعد ادله لفظیمون رو عروض امضایی بدونیم غلطه. این که سیره رو غلیظ غلیظ معنا کنیم بعد دلیل رو بگیم شارع میخواست امضا نمیکرد، این هم غلطه. این که سیره رو متوسط معنا کنیم دلیل هم متوسط معنا کنیم، سیره رو غلیظ معنا کنیم دلیل رو هم غلیظ، اینو باید کنار هم قرار بگیرن. نمیتونیم ما یکی رو بگیم یکی رو نگیم، تناقض تو فکرمون به وجود میاد. با این مقدمات حالا میخواد وارد اشکال بشیم. شیخ از اینجا میخوان ستا دلیل قبلی رد کنه. دیگه میذاریم برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب اصول فقه بریم یه نگاهی کنیم. خواستم الان اینو بگم مصادیق این تو